میتونید استفاده بکنید در این رده های
اتفاقا بله. ما در تشکیل قرارگاه چهل لاریجانی
بله.
ترکیب قرارگاه بین 5 تا 7 نفر از فعالان اقتصادی بخش خصوصی را عضو کردیم.
خب
یکی از اشکالات که از متأسفانه در خیلی از زمان هست به تصمیم اتخاذ میشه ابلاغ میشه در سطح جامعه اجرا نمیشه
بله.
حتی مانع اجرا میکنه
بله.
به همین جهت با هوشمندی که دوستان خرج نهایت اندیشه ورز ما گفتن که بین 5 تا 7 نفر از بخش خصوصی هم تو اون قرارگاه اصلی
بله.
حضور داشتن که با رئیس دستگاه به اصطلاح تشکیل میشه به موضوعات مردمی و اقتصادی رو خود فعال اقتصادی اونجا ابلاغ کنه به اصطلاح بررسی کنه و انشاءالله وقتی که چیزی میخواد ابلاغ بشه از طرف قرارگاه کاملا مطابق با واقعیت میدان باشه.
آیه حسنپور این قرارگاه الان شکل گرفته در سراسر کشور چند وقت الان قرارگاه شهید لاریجانی شکل گرفته؟
ما در بحبوحه جنگ سوم
بله.
پیشنهاد دادیم خود مجموعه بسیج ادارات این قرارگاه را تقریبا در بعضی از استانا شکل داده یه نامه را خدمت آقای دکتر عارف فرستادیم که انشالله ایشون هم ابلاغ کنه این قرارگاه قوام میگیره و میتونه که
بله.
و ماموریت اصلیش هم ماموریت اقتصاد هست و اینکه بتونه مسئله محور
بله.
موضوعات را در شهرستان و در استان و حتی در خانه ها پیگیری کنه. امیدوارم که آثار این قرارگاه در ماهای آینده انجام بشه چون خود یک از دوستانی که حالا
بله.
یک صحبتی هم داشت شاید اشکال به صورتش باشه ولی یک مطلبی فرمود ایشون که غیر از نیروهای مسلح شاید خیلی از دستگاه و مجموعه آرایش جنگی به خودشون نگرفتن
بله.
آرایش جنگی به معنای مبارزه در جنگ اقتصادی است. به نظر بنده آخرین نبرد ما با نظام سلطه در رأس اون آمریکا نبرد اقتصادی است. تو در نبرد نظامی کاملا شکست خوردن، مستثمر شدن. اگر ما در نبرد اقتصادی که حالا بخشش تنگی هرمز داره، بخشش موضوعات دیگه است و بخش مهمترش تولید ما و راه افتادن کارخانه ها، کارگاه های کوچیک حتی متوسط، اینجا ما پیروز بشیم حتما آمریکا شکست سختی از ما خواهد خورد
ان شاء الله. چه کسایی میتونن عضو این قرارگاه بشن آقای اصفهانپور؟
مثلا ما گفتیم رئیس اتاق بازرگانی یا نمایندهشون اتاق اصناف، حتی از خود بازار، حتی از خود کارخانه، آدمای حقوقی که آمادگی دارن به تشخیص به اصطلاح قرارگاه دعوت میشن، تو موضوعات مختلفه هم موردی از همون بحث دعوت میکنیم که به عنوان به اصطلاح متولی موضوع حضور پیدا کنن و رضایتشون بگیریم، چون قرارگاه نباید خیلی هم ما زیاد اعضا داشته باشیم، نمیشه جمع‌بندی کرد. به همین جهت تو موضوعات مختلف مثلا فرض که درباره پزشکی یا موضوعات اینجوری هست موردی دعوت میکنیم انجمن هایی که مربوط به موضوع مثلا موضوع تخصص تولید و مرغ و تخم مرغ و موضوعات امنیت غذایی است از خود انجمن های مربوطه دعوت میکنیم.
یعنی یک قرارگاه عملیاتی دیگه الان
ان شاء الله. ان شاء الله دعا بفرمایید برکت رمضان علیه السلام، برکت این ماه ذی‌الحجه که ماه امیرالسلام بتونیم که یک کاری انجام بدیم که حال مردم بهتر از این بشه
ان شاء الله. خیلی متشکرم سردار غلامرضا اصفهانپور که در این گفتگو شرکت کردید.
آرزو موفقیت دارم، التماس دعا دارم.
سلامت باشید، خدا نگهدار شما. دوستان عزیز گفتگو کردم با سردار غلامرضا اصفهانپور رئیس بسیج ادارات و کارمندان کشور.
فرصت پیشرفت ویژه برنامه شعار سال 1405 رادیو اقتصاد. اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، انشاءالله که برنامه فرصت پیشرفت امشب مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه. فرصتی نداریم، باید از حضورتون مرخص بشیم. انشاءالله که همه ما از فرصت‌های اقتصادی که این روزها در اختیارمون هست و در پیش پای ما هست در هر کجا که هستیم استفاده بکنیم و در این جبهه تمام تلاش و توان خودمون رو بگذاریم تا بتونیم با موفقیت در مقابل استکبار بایستیم و اقتصادی مقاوم و در عمل جامعه عمل پوشیدن به شعار سال که دغدغه مقام معظم رهبری است، انشاءالله ما هم قدمی هرچند کوچک برداریم. فرصت برنامه فرصت پیشرفت به پایان رسید. التماس دعا و خدا نگهدار.
از چرخ دنده های کوچک زندگی تا تصمیم های بزرگ اقتصادی، همه چیز از شما شروع میشه. هر حرکت ارزش داره، هر تلاش ثروته.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
ما میتوانیم.
شاهده پرتاب زیر مداری ماهواره بر ایرانی قائم صد
تعداد مقالات چاپ شده ایران از ابتدای انقلاب تا
الان. تنوع واکسن هایی که در این قطعه کشور ما داریم، تکافوی نیازمندی کشور صورت گرفته.
ما می توانیم.
وقتی باور به خود بود، شعار ما می توانیم بود، توانایی هم میان. کشور میشه توانا، ملت میشود توانا. امروز این رو داریم ما مشاهده میکنیم.
ما میتوانیم.
بلندگوی پادگان به صدا در اومد. صدای بلندگو احسان عباسی سرباز وظیفه رو به دفتر فرماندهی پادگان احضار میکرد. دفتر فرماندهی جنوب پادگان بود و احسان عباسی اون لحظه 1 کیلومتر دورتر جلوی در شمالی پادگان. احسان سر پستش مشغول کار بود که صدای بلندگو رو شنید. ما تو مبهوت مونده بود که چی کارش دارن؟ یعنی چی شده بود؟ با خودش گفت من که کاری نکردم. بعد فکر کرد شاید اشتباه شنیده. یه خودرو وارد پادگان شد و احسان از صدای راننده اون خودرو به خودش اومد. سرکار، من توی کدوم خط باید برم؟ احسان کارت مراجعه کننده رو دید و راهنماییش کرد بره سمت درگاه سوم. نگاهی به مساحت وسیع قسمت شمالی پادگانشون کرد که به طور موقت از قسمت نظامی جدا شده بود. از شهریور 1400 پرسنل کادر و وظیفه همه بسیج شده بودن و 7 تا درگاه شبیه به ایستگاه اخص عبارض توی آزادراها برای ورود و پذیرش مردم درست کرده بودن. حالا خودروها بعد از ورود به پادگان توسط احسان پذیرش و هر کدوم به خط مربوط به یک درگاه وارد می شدن. نزدیک به 100 نفر حالا داشتن تو این سامانه کار می کردن. احسان دم در ورودی پادگان ایستاده بود و داشت به مردمی که با خودروهاشون وارد می شدن راهنمایی و کمک می کرد تا مدارکشون رو آماده و تو مسیر درست حرکت کنن که با صدای رفیقش که اونم سرباز بود باز دلهره گرفت. احسان دارن صدات میکنن، نمیشنوی؟ مگه چی کار کردی؟ بودو برو ببین چی شده. بودو. احسان به رفیقش گفت چی واسه خودت میبافی؟ اولا که من که کاری نکردم، ثانیا میبینی که سر پستم، نمیتونه منو جایی برم که. تا رفیقش دوباره خواست چیزی بگه صدای فرمانده گروهانشون اومد. عباسی سری برو دفتر، من یه فیلم میارم سر پستت، بجون برو ببین چی کارت دارن. فرمانده گروهانش از دور به سمت اون اومد. احسان با ترس سلام نظامی داد و گفت جناب سوار، نمیدونید چی کارم دارن؟ به خدا من کاری نکردم. فرمانده خندید و گفت کار خلاف قانون کرده باشی که اونجا صدات نمیکنن، خودم خدمتت میرسم. بودو بسر، بودو سریعم برگرد نتیجه رو به منم بگو. بودو. احسان شروع کرد به دویدن، اما حتی با شوخی فرمانده گورهانشون هم خیالش آروم نشد که نشد. یه 5-6 دقیقه زمان برد تا رسید دم ورودی در ساختمان فرماندهی. اسمشو به دژبان دم در گفت و از پله‌ها رفت بالا تا دم در اتاق آشودان. با اینکه آذرماه بود و سرد، اما عرق کرده بود و بدنش حسابی خیس شده بود. معذب شد. دستمالش رو از جیبش در آورد و از زیر لبه کلاهش عرق روی پیشونیش رو پاک کرد. با نگرانی وارد دفتر شد. سلام نظامی داد و خودش رو به آجودان معرفی کرد. آجودان ازش خواست روی صندلی بشینه و منتظر باشه تا جلسه فرمانده تموم بشه. رادیو روشن بود و صدای رهبر انقلاب داشت پخش می‌شد.
خب خوشبختانه در داخل تولید واکسن انجام گرفت و تولید داخلی به نحوی موجب شد که واردات خارجی هم آسان‌تر بشه، همونطور که مسئولین این رو بر زبان آوردن و گفتن. یعنی مسئله واردات اینجوری بود که دولت، وزارت بهداشت، مبالغی واکسن از بعضی جاها خریده بود، بعضی کشورها و از این کوواکس و غیره، و حتی باهای واکسن ها رو هم پرداخته بود، بعد عهدی کردن ندادن. بعد از آنی که ما واکسن خودمون وارد بازار شد و آمد و مردم شروع کردن به استفاده کردن، این بهتر شد، یعنی راه واردات باز شد.
آذرماه سال 1400 بود. واکسیناسیون سراسری با تمام توان داشت انجام می‌شد و گوینده رادیو داشت توضیح می‌داد که تولید واکسن کرونا در ایران از جمله دستاوردهای مهم ملی دانشمندان کشورمونه که در کمتر از یک سال به سرانجام رسیده و حالا وارد چرخه مصرف شده. درست از همون زمان که خبر تولید واکسن کرونا در شرکت فایزر در جهان پیچید، دانشمندان ایران برای تولید واکسن کرونا در کشور دست به کار شدند. شرکت‌های خصوصی دانش‌بنیان و مؤسسه‌های بزرگی مثل ستاد اجرایی فرمان امام، انستیتو پاستور ایران و مؤسسه سرمسازی رازی پیشتاز این حرکت شدند. همزمان وزارت دفاع و سپاه پاسداران هم برای تولید واکسن کرونا فعال شدند. به این ترتیب در کنار شرکت‌های متعدد دانش‌بنیان، 6 پروژه تولید واکسن برکت در ستاد اجرایی فرمان امام، پاستوکوک در انستیتو پاستور ایران، کووپارس رازی در مؤسسه سرمسازی رازی، فخرا در وزارت دفاع، واکسن نورا در دانشگاه علوم پزشکی بقیت‌الله و اسپایکوژن توی شرکت خصوصی پیشتاز تلاش برای تولید واکسن کرونا در کشور شدند. دکتر مرندی رئیس پهنگستان علوم پزشکی ایران هم این روند رو تایید.
خب همزمان با بعضی از کشورهای دنیا مثل آمریکا و روسیه و چین ها که شروع کردن به تحقیقات و تلاش برای ساخت واکسن، خوشبختانه در جمهوری اسلامی ایران هم در چند جا، نه فقط یک جا، شروع کردن به همون فعالیت و با روش‌های مختلف، شکل‌های مختلفی رو برای تولید واکسن انتخاب کردن، یکی با ویروس کشته شده، یکی با ویروس ضعیف شده، یکی با قسمت از پروتئین، و خلاصه شکل‌های مختلفی که ممکن بود واکسن ساخته بشه تلاش‌ها رو شروع کردن و الحمدلله خیلی موفق بودن. کم هستن کشورهای دنیایی که قادر بودن این کار رو بکنن. این واکسن سازی الان عملا هم تو مراسم فعلا که محدود به چند کشور بیشتر نیستش.
احسان در طول مدت شروع واکسیناسیون در مورد تلاش‌های شبانه روزی دانشمندان ایرانی خیلی شنیده بود، مثل روایتی که دکتر مخبر معاون اول رئیس جمهور در محضر رهبر انقلاب تعریف میکنه.
به نظرم یه حادثه منحصر به فردی امروز اتفاق افتاد. اینکه یک محصول حاصل از 200 جوان تحصیل کرده زیر 30 سال، میانگین بچه‌هایی که دارن این کار را انجام میدن زیر 30 سال، و توصیف اتفاقی که اونجا افتاده واقعا زمان الکنه ازش. بعضی از این بچه‌ها و مادرشون تو سیسیو بود، تو کردان کرج بودن، 2 هفته تو سیسیو بودن، دلشون نمیومد از تو این مرکز بیان بیرون به مادرشون سر بزنن. وقتی رفتم بهشون گفتم تو برو چرا نمیگی؟ گفت آقای مخبر من یه مادر دارم، چند صد هزار آدم جونشون به این کاری که دارم من میکنم بسته است، هی که میخوام این تصمیم بگیرم نمیدونم. اولین راندمانی که از هر لیتر از این ویروس ما تونستیم واکسن بگیریم 30 دوز در لیتر بود. بسیار وقت گذاشتیم که اگه جایی کمکی بگیریم که این راندمان بالا ببریم. در چین از هر لیتر ویروس اینا 300 دوز واکسن میگرفت، در هند از هر لیتر ویروس 1800 دوز واکسن می‌گیرند.
نخبگان ایرانی دست به کار شده بودند. به لطف چند دقیقه تجربه ساخت سرم، مراحل مطالعات به سرعت انجام و تولید آغاز شد. هنوز چند روزی از آغاز سال 1400 نگذشته بود که آزمایشات انسانی شروع شد و مجموعه‌ها که سازنده واکسن کرونا برای زدن واکسن به داوطلبان اعلام آمادگی کردند. از جمله دکتر مسعود سلیمانی، رئیس کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران که روند کار رو به روشنی توضیح داد.
ما در مطالعه واکسن رازی قرار است مطالعه انجام بدیم که افرادی که این واکسن رو میگیرن با افرادی که این واکسن رو نمیگیرن مقایسه بشوند و ما هم بی خطری و هم ایمنیزایی این واکسن رو انشاءالله مشاهده کنیم. این تجزیه و تحلیل ما امیدواریم که به ما نشان دهد که اولا این 133 نفر خطر جدی براشون اتفاق نیفتاده هیچ کدومشون. دوماً افرادی که واکسن گرفتن هم پادتنها ترشح شده و هم سلولهایی که باید تحریک می شدن تحریک شدن و آماده پاسخدهی به ویروسن. این رو ما بایستی در روز 35 مطالعه وقتی تمام افرادی که وارد مطالعه شدن از روز 35 رد شدن ما باید این رو مشاهده کنیم.
نیمه اردیبهشت ماه همون سال 1400 دکتر سعید کلانتری محقق اصلی کارآزمایی نتایج نخست آزمایش رو شهر داد.
اینجا سایت کارآزمایی بالینی واکسن کووید هست. ما فاز اول مطالعه رو از هفته قبل تو اینجا استارت زدیم. همونطور که قرار بود 13 نفر به عنوان پیش قراول داشتیم. واکسیناسیون 13 نفر ما انجام شد. 10 داوطلب مرد و 3 داوطلب خانوم داشتیم. بعد از این مرحله ما وارد قسمت دوم فاز اول مطالعه‌مون میشیم. 120 داوطلب ما در این مرحله خواهیم داشت. توی این مرحله ما داوطلبین رو به 4 گروه 30 تایی تقسیم میکنیم. این فاز هم برای بررسی ایمنی واکسن هست که واکسنمون بی خطر باشه، هم قصد داریم که دوز مناسب واکسن رو پیدا کنیم. تو این 4 گروه یک گروه اجوانت دریافت میکنن که ماده مؤثر واکسن رو نخواهد داشت، یک گروه واکسن رو در دوز 5 دریافت میکنن، یک گروه در دوز 10 و گروه آخر در دوز 20 دریافت میکنن. انشالله فاز اول رو اگر همه چی خوب پیش بره سعی میکنیم که تا اردیبهشت ما به پایان برسونیم.
یکیش که از تمام مراحل سازمان غذا و دارو و کمیته اخلاق اوکی گرفته که تو کارآزمایی حیوانیش کاملا موفق بوده، الان میخواد فاز انسانیش رو شروع کنه.
نخستین خط تولید واکسن کرونا ساخت محققان ایرانی در مرحله نهایی. با رعایت‌های مردمی آمار فوتی‌های کرونا در کشور به زیر 120 نفر رسید.
واکسن ایرانی کرونا چشم بهداشت جهانی را گرفت. تارک یاساروویچ سخنگوی سازمان جهانی بهداشت با استقبال از واکسنی که محققان ایرانی برای مقابله با کرونا تولید کردند گفت بی صبرانه منتظر مشاهده نتایج آزمایش های بالینی این واکسنی.
همه چیز خوب پیش می رفت و تلاش های شبانه روزی نتیجه داد. دولت جدید سکان امور رو به دست گرفت و با تغییر سیاست های اجرایی انجام واکسیناسیون سرعت گرفت، به طوری که تا پایان آذر 1400 بیش از 104 میلیون دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شد. بیش از 57 میلیون نفر دوز اول و بیش از 46 میلیون نفر با دریافت هر دو نوبت واکسینه شدن.
در ابتدای دولت ما اعلام کردیم که اولویت ما مسئله واکسیناسیون عمومیه. و الحمدلله امروز با گذشت مدت کوتاهی ما شاهد اینیم که در دوز اول بیش از 70% و قبل از فرارسیدن انشاءالله فصل سرما هم ما حتما انشاءالله شاهد باشیم که دوز دوم هم به همین میزان زده باشند و سیانت بشه از مردم عزیزم.
احسان مشغول شنیدن این توضیحات از زبان گوینده رادیو بود، به خصوص خاطره‌ای که دکتر مخبر از خلاقیت و توان متخصصان ایرانی تعریف کرد.
یکی از چیزها همین وینتیلاتور بود دیگه. همون اوائل ما دوتا وارد کردیم، دادیم این بچه های دانشبانیان، گفتیم برید باز مهندسیشون کنید. رفتن تقریبا 2 هفته تا 3 هفته طول کشید که اینا رو ساخت. تیراژی که میتونستن اینا بزنن یه چیز قریب مثلا 60 تا 70 دستگاه در ماه بود. یه شب یادم 23 اسفند بود، اسفند 98، بارون شدیدی هم داشت میومد. این دفترم اومدن گفتن این بچه‌ای که این وینتیلاتور رو ساختن اومدن اینجا میگن یه 2 دقیقه با این مخبر کار کنید. گفتم بیایید. اومدن داخل و گفت ما الان از مسیح دانشوری میاییم. این وینتیلاتوری که تو آی سی یو اونجا داره کار میکنه 2 ماژلش در اختیار این کروناست. بقیهش ربطی به این کرونا نداره. ما میتونیم این دو ماژول خودمون دوباره طراحی کنیم بذاریم رو هم و این کاملا جا وینتیلاتور رو بگیره. گفتم خب چرا نمیرید؟ گفت ما گیرمون به اصطلاح 15 میلیون تومان ریسک، ما خود دانش بنیان یه به اصطلاح یه لقب هاییم به قول خودمون، از کجا 15 میلیون ریسک کنیم؟ من این معاون مالی رو آوردم گفتم این 15 میلیون تومان هبه به شما ظرف 3 هفته. اینا با تیراژ 1000 دستگاه در ما رفتن کار کرد. همین رمدسیویر تو بازار تهران تا 80 میلیون تومان به اصطلاح یه دونهش خرید فروش میشد. هر مریضی باید 6 تا میزد، یعنی 500 میلیون تومان حدودا باید یه مریضی اینو پول داشت که بتونه اینا رو بزنه. ما زیر به اصطلاح 3 هفته اینا آوردن داخل، فرمولش کردن، شروع کردن به ساختش و 600 هزار تومان در اختیار مردم.
احسان با شنیدن این دستاوردها یاد نمایشگاه هایی افتاد که شرکت های دانش بنیان برپا کردن و محصولات ضد ویروس کروناشون رو در معرض نمایش قرار دادن.
دستگاهی که ما درست کردیم دستگاه ونتیلاتور اورژانسی هستش که باعث میشه که بیماران مبتلا به کووید 19 تنفس راحتی رو داشته باشن، کلا به تنفس کردن اونا کمک میکنه.
ماسک شخصی سازی شده، تفاوتی که داره نسبت به ماسک‌های معمولی اینه که ما یه اسکن سه‌بعدی از صورت هر فرد می‌گیریم، مناسب با صورت هر فرد برای اون نفر ماسک طراحی می‌کنیم و اجازه نشت هیچ هوایی از اطراف ماسک وجود نداره.
اومدیم یک سامانه آموزش مجازی درست کردیم که در اون افراد میتونن وارد بشن، کلاس خودشونو بسازن، آموزشگاه میتونن جلساتی رو پیاده بکنن، معلماشونو دعوت کنن، دانش آموزا وارد کلاس بشن و کلاس ها به صورت قبل برگزار بشه.
با توجه به اینکه ما روزانه به یک سری وسایل نیاز داریم تا همراه خودمون ببریم خارج از منزل، لامپ های LED تا 90% بخش UVC شون جواب میده توی ضدعفونی کردن. نمونه خارجی توی تایم 6 دقیقه ضدعفونی میکرد، اما این دستگاهی که ما ارتقا دادیم توی تایم 1 دقیقه اجسام رو ضدعفونی میکنه.
گوینده رادیو داشت توضیح میداد که تا پایان آذر سال 1400 ماهانه حدود 7 میلیون دوز واکسن برکت و اسپایکوژن تولید میشه. تولید کننده های پاست کوبک، کووپارس و فخرا هم اعلام کردند در حال حاضر امکان تولید ماهانه حدود 1 میلیون دوز رو دارن. انستیتو پاستور ایران تا حالا 1,200,000 دوز واکسن رو تحویل داده.
من دلم میخواد که مردم این ایده غلط رو از فکرشون بذارن کنار. ما میتونیم با این تحریمی که وجود داره در این زمان باید خودکفا باشیم. این واکسن که ساخته شد از من و دو تا از همکارای خیلی خوب ما که واقعا مطرحن در مورد کووید خواسته شد که کارآزمایی بالینی رو نظارت کنیم. من با کمال میل قبول کردم و اون دو تا همکار بسیار خوب من. چرا؟ برای اینکه با اطمینان به مردم بگیم که این واکسن سیفه و بزن. برای همین اصلا آمدیم جلو. همه جوان و آدم لذت میبره. یعنی باید خودکفا باشیم تو این شرایط. هم کیت تشخیصی که ما نداشتیم واقعا، اون هم بالاخره ساخته شد توسط همین جوان ها.
صدای آجودان احسان رو به خودش آورد، وارد اتاق فرمانده شد و بلافاصله سلام نظامی قرص و محکمی داد. فرمانده لبخند گرمی زد و با لحنی ملایم و مهربون گفت: آزاد، راحت باش پسرم، بیا بشین. بیا. احسان خوشگشته بود. فرمانده پادگان رو چند باری از دور دیده بود، اونم تو مراسم صبحگاه یا رشه. واقعا نمیتونست از حالت خبردار خارج بشه. امیر بالاخره معمای ذهن احسان رو حل کرد و با لحنی پدرانه گفت: خبر دارم که چند هفته ایه که حتی یه مرخصی ساعتی هم نگرفتی و دائم تو پادگان بودی. از وقتی با هماهنگی وزارت بهداشت و ستاد کل نیروهای مسلح این پادگانم به جمع مراکز واکسیناسیون خودرویی کووید 19 اضافه شده، تو بیشترین خدمت رو برای آماده سازی پادگان و پذیرش و کمک و راهنمایی مردم داشتی. احسان که یکم خیالش راحت‌تر شده بود گفت: امیر، من وظیفه‌مو انجام دادم، دستورات رو اجرا کردم. فرمانده لبخند زد و گفت: بیشتر از وظایفت کار کردی. من میدونم که تو این چند هفته هر وقت پستا تموم میشد آسایشگاه نمیرفتی استراحت کنی، به کادر درمان کمک میکردی. آقا احسان، من میدونم که پدرت چند روزیه به کرونا مبتلا شده. احسان دیگه نتونست خودشو کنترل کنه. همینطوری که خبردار و محکم ایستاده بود و صورتش جدی بود و مستقیم به فرمانده نگاه میکرد، چشماش خیس شد و قطره اشک از گوشه چشمش سر خود روی گونه‌هاش. امیر بلند شد و احسان رو در آغوش گرفت، گرم و پدرانه. خب پس حالا بذار یه خبر خوب بهت بدم. قبل از اینکه صدات کنم با خونت تماس گرفتم و با پدرت صحبت کردم. جواب تستش اومده، منفیه. برو خوشحال باش که پدرت کرونا رو شکست داد. به پدرت گفتم که با وجود بچه‌های مثل احسان و نخبه‌های جوانی که تونستن واکسن ایرانی تولید کنن، دیگه دلیلی نداره نگران آینده کشورمون باشیم. با این جوونا و دستاوردهای بزرگشونه که ما میتوانیم رو میشه به فعلیت رسوند. احسان توی راه احساس غرور کرد. از اینکه با دانشمندان سازنده واکسن مقایسه شده بود تو پوست خودش نمی گنجید. خوشحال بود از اینکه فرماندهش کارهاش رو بخشی از این خدمت ملی دیده. خوشحال بود که انقدر عاشق مردم و کشورش. تو راه برگشتن به خونه به خودش قول داد بعد از خدمت سربازیش بره دانشگاه. تصمیم گرفت توی این 3 ماه و 5 روزی که از خدمتش باقی مونده تحقیق کنه، ببینه توی دانشگاه چه رشته‌ای باید بخونه که بتونه در آینده بشه یه متخصص سرم سازی.
ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران نبینم از ویران، ایران کلام آخر، ایران تمام باقر، ایران نبینم از پر.
حاضر هستم، شانس دارم
از نزدیک ببینیم.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه ام، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی ام و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
چرا به من اینجوری نگاه میکنین؟
من تو خونه دست به سیاه و سفید نمیزنم. میزنم؟
نه رئیس میگه دست به سیاه و سفید نمیزنه، فقط گوشیشو میزنه به شارژ، هنسفریشو میزنه به شارژ، اون یکی گوشیشو میزنه به شارژ، آخرشم فقط وسایلشو برمیداره میره، شارژراش هم همونجوری میذاره به برق بمونه. مگه نه؟ مگه نه؟
بله بله بله.
شارژرا رو میذاره تو برق؟
بله بله. گذاشتی دیگه؟ گذاشتی دیگه؟ درسته؟
بله.
توی که این همه برق مصرف میکنی؟
منو میگی؟
تازه سشوارم میذاری به برق باشه؟
خاک به سرم.
ریش تراشتم همیشه به برقه.